این شده به اضافه توزیع به موقع بر اساس سهمیه بندی که در استانها انجام میشد، استانها بر اساس نیاز مازاد نیاز خودشون اینو از بازار آزاد استفاده میکردن، یه تعادل
خیلی ممنون آقای
انجام میشه.
خیلی متشکرم از شما آقای عباسی. نقش اتحادیه ها، اتاق اصناف و اینها در انبار کردن و کنترل اوضاع چقدر جدی هست؟ مثلا آقای دارای نژاد اشاره کردن در صحبتشون که خود اتحادیه خودشون محتکر هستن، این یعنی چی؟ این رابطه رو میتونیم برای ما یه مقدار بیشتر توضیح بدین آقای عباسی؟
که اینجا خدمتتون عرض کنم این هست که ما شرایط رو هم باید حتما در نظر بگیریم. حالا من یکم راجع به قسمت قبلم میخوام بیشتر توضیح بدم. ببینید ما امسال یه شرایط خاصی رو داشتیم، شرایط کرونا بود، شاید متفاوت از سالهای قبل بود. و دیگری این که تفاوت قیمت میوه تنظیم بازار با قیمت بازار و کیفیتش تفاوت بالاخره قابل قبولی بر مردم نبود. شما میوه های شب عید امسال رو، چه سیبش رو چه پرتقالش رو، وقتی در نظر می گرفتید اون کیفیت مناسب رو نداشت از یه طرف، از اون طرف تفاوت قیمتش هم با قیمت به اصطلاح بازار، قیمت عادیش خیلی فاحش نبود. بنابراین شاید یه عدم اقبال مردم به این سمت باعث شد که این رو دست مجموعه بمونه. بنابراین این رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم. مردم حالت دینامیک تصمیم میگیرن، مردم میان جنس رو میبینن بر اساس کیفیتش، بر اساس قیمتش خرید میکنن یا نمیکنن.
خب قیمت ها رفت بالاتر دیگه، به همین دلیل مردم زیاد استقبال نکردن چون قیمت ها.
من میخوام بگم مثلا شما وقتی سیب رو میذارید کیلو 9000 تومان و بعد بیرون کیلو مثلا 12-13000 تومان هست، تفاوت 3-4000 تومانیه. بعد اونجا میتونه خود طرف بره انتخاب کنه میوه خوب رو بگیره، ولی اینجا یه جعبه بهش میدن که مثلا توش همم یخ زده و بعد پوسیده است. بنابراین اینجا مردم رغبت نمی کنن. ما باید جنس خوب با کیفیت دست مردم بدیم با یه قیمت متناسبی. بنابراین اینو انتظار داشتیم مردم
این قیمت گذاری ها رو دولت میکنه دیگه، درسته؟
این قیمت گذاری من تو بحث اولم گفتم وقتی ما قانون انتظار رو داریم، این قانون انتظار باید بیان مثلا اینکه این قسمتش دست سمت او، قسمتش دست کشاورزی، بر اساس اون تولید کننده، بر اساس اون قیمت تمام شده اون، ما بیان قیمت رو درست واقعی تعیین کنیم، نه که قیمت خیالی بزنیم.
اصلا میشه که دولت دخالت نکنه تو قیمت گذاری، توی ایجاد محدودیت ها و اینها؟
اگر تو اون مجموعه هایی که تصمیم گیری میشه، اگر تولید کنندگان حضور داشته باشن، یا به نوعی اکثریت اون مجموعه با تولید کنندگان باشه،
بله،
میشه قیمت رو درست تنظیم کرد. ما تو مجلس در رابطه با خرید تضمینی های همچکایی رو انجام دادیم که مثلا تو قانون خرید تضمینی حتما منتفعین اون مجموعه باشن، تولید کننده های تعداد قابل توجهی باشن، جهاد کشاورزی مسئول باشه که این کار انجام بشه. ولی متاسفانه این انتظار و اون تمرکزی که بود مثلا کامل انجام نشد. جهادم کوتاهی کرد. اگر جهاد خوب کار میکرد و حالا اگر جهاد بد کار کرد، ما مسئله رو پاک نکنیم، بیان ایراداتشو برطرف کنیم.
بله آمده، نکته داشتین شما.
یک بحثی در تو سوالی که قبلا مطرح کردید که یکی از بزرگواران اتحادیه‌ها گفته بودن تولید کم شده، اما پرسیدید که الان انبارها زیاد هست. ما بحث عرضه و تقاضا رو و تعادل این رو باید در نظر بگیم. درسته که شاید تولید کم شده باشه، یعنی سال 99، اما از اون طرف به خاطر بحث کرونا و شیوع ویروس کلن تقاضای مواد غذایی هم کمتر شد. یعنی این به اصطلاح کاهش تقاضا رو هم در کنار کاهش عرضه ما باید در نظر بگیریم. بحث بعد بحث قیمت گذاری که در موردش صحبت شد. ببینید علم اقتصاد کشاورزی دستور به قیمت گذاری نمیده، یعنی واقعا بازار محصولات کشاورزی خودش یک بازار رقابتی هست. دولت تا جایی که میتونه به عنوان حکمران مدیریت کننده حالا بخش کشاورزی نباید مداخله بیجا بکنه توی بازار. دولت باید سعی کنه از اون بالا قوانین رو جوری بذاره و رگولاتوری رو جوری بکنه که بازیگران طبق اون ریلی که چیده حرکت بکنن. این که ما بیایم خودمون ذخیره سازی رو انجام بدیم و مثلا بگیم که صادرات ممنوعه، همون اتفاقی که توی آذر ماه افتاد، بعد دوباره این ممنوعیت صادرات رو لغو کنیم، دوباره 21 اسفند باز تا تنظیم بازار میاد به بهانه تنظیم بازار شب عید ممنوعیت صادرات میذاره، میبینیم 25 اسفند 2000 تا کامیون سی پشت مرز اونجا بلا تکلیف میمونن، از اون طرف 30000 تن پرتقال توی سردخونه ها میمونه. بنابراین نیازی نیست الزاما دولت بخواد به صورت بیجا وارد بازی بشه که در نهایت همه بازیکن ها قرار هست ضرر بکنن.
نگرانی دولت ها، چون ما این اولین بار نیست که این دخالت ها رو در حوزه های مختلف در بازارهای مختلف میبینیم. حالا به حال اقتصاد ما هم در نظر بگیم اقتصاد دولتی هست دیگه، اقتصادی نیست که بخش خصوصی خیلی توش فعالیت
اون چنین داشته باشه. کشاورزی خیلی اینطوری نیست.
آره تو بخش کشاورزی اینجوری نیست. آیا نگرانی داره دولت از این همه دخالت؟
ببینید دولت شأن خودش رو حفظ نمی‌کنه. شأن دولت این نیست که بیاد تو فضای اجرا و خودش بشه مثلا اتحادیه بخواد سیب بخره از کشاورز انبار بکنه، یا بخواد با سیاست‌های یک شبه تجاری مثلا
ست تنظیم بازار داره با هدف تنظیم بازار و کنترل بازار رو کار انجام میده.
اصلا ماهیت این ستاد اصلا باید بریم در موردش صحبت کنیم.
ست تنظیم بازار، یعنی کلا با وجود ست تنظیم بازار شما مخالف هست؟
نه با وجودش مخالف نیستم، اما الزاما این نیست که ما حالا اشتغال زایی اگر کردیم یه عده‌ای توی ست تنظیم بازار هستن پس حتما ماهی مثلا یه دونه مصوبه باید داده باشن در رابطه با مسئولیت کشاورزی تا اینکه
هر جایی که لازمه ورود بکنه،
جایی که لازم هست تا جایی که میتونه دولت فقط باید قاعده گذاری بکنه و نظارت عالیه. الان ما آماری داریم از سال به اصطلاح همین 18 اسفند ماه سال گذشته، جناب آقای تابش که مسئولیتی توی سازمان حمایت دارن فرمودن 249000 تا ما بازرسی تظیراتی انجام دادیم در تو همین بحث سیب و پرتقال که 200 میلیارد تومان جریمه کردیم خورده فروشی ها رو. خب من سوال دارم، آیا شما این 294000 بازرسی که انجام دادید و 200 میلیارد تومان جریمه کردید بازار به سامان شد؟
کارآمد.
خب برخوردهای قهری، برخوردهای چکشی، برخوردهای حالا به اصطلاح گازنبوری با
خیلی هم تجربه شده،
تجربه شده، جواب داده و واقعا بازار رو به سامان نرسونده. ما اون اتفاقی که باید انجام بدیم، اون کاری که باید انجام بدیم این هست که از بالا سر گاهی اوقات وظیفه ما اینه که اصلا پامون از توی بازار بکشیم بیرون.
پس راهکار رو شما عدم دخالت دولت در بازار میدونید؟
راهکار، یکی از راهکارها این هست که دولت قاعده گذاری کلان بکنه برای این زمین بازی و سعی کنه تا جایی که میتونه وارد کار عرضه و تقاضا توی بازار نشه. الان توی همین قضیه سیب و پرتقال خب دولت وارد شد، یک ذخیره های انجام داد به خیال اینکه مثلا قیمت گذاری بکنه بشه 10000 تومان، خب بله. شد 30000 تومان.
بله.
یعنی قیمت دستوری و سرکوبی اتفاقا خودش فساد آورد توی بازار.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. من راهکارهایی که آقای بیابانی و آقای عباسی هم پیشنهاد میکنن رو بشنوم. آقای بیابانی بفرمایید چه راهکارهایی شما برای کنترل بهتر بازار و عدم وقوع چنین حوادثی در نظر دارید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اعتبار من حصر این مافیایی که در بخش محصولات کشاورزی مخصوصا میوه هست باید کنترل بشه. ببینید سوال
این مافیا در زمینه چیه؟ تولید، توزیع، فروش، صادرات،
خرید و توزیع. شما ببینید همین الان شما برید میدان تربار، مرکبات در اونجا یه قیمته، وقتی میایین الان شما نگاه بکنید ببینید سفرهایی که در بیرون ایجاد شده چقدر زیاده، این سوپرها به چه مناسبتی درست شده؟ به خاطر نابسامانی هایی که در بخش توزیع وجود داره. ما اینا رو نباید هم به نیتی برداریم که داریم بدگویی میکنیم یا اینکه دشمنی با یه گروه خاصی میکنیم. مصرف کننده یه مشت مردم مشخصی هستن که نیاز دارن بخورن، تولید کننده هم به این امید که اون مصرف کننده بخوره اینا رو تولید میکنه.
بله.
بلی به چه قیمتی؟ اینها نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به یک راهکار داره که متاسفانه این یکی دو سالی که ما شاهدش هستیم.
بله.
وجود واسطه های کلان، یا من نمیدونم اگه ما میگم که مافیا اسم نبریم که مافیا کلمه بدیه، حالا مافیا نمیگیم، یه آدمی که خیلی پول داره میخواد میوه ها رو جمع بکنه و یه دفعه در اختیار
بذاره.
ببین تفاوت قیمت این دو تا یعنی خیلی هم فاصله ندارن با هم دیگه.
بله بسیار خوب،
شما ببینید چقدر زیاد.
بله خیلی ممنونم آقای بیابانی، متشکرم از همراهیتون با این برنامه، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظی میکنم.
آقای عباسی شما چه راهکاری به نظرتون میرسه؟
ببینید ما بخش کشاورزیمون یکی از شاید بگیم تنها بخش‌هایی بود که تو این ایام تحریمی با رشد مثبت مواجه بود و دلیلش هم اینه که ما قسمت بخش کشاورزیمون شاید مردمی ترین قسمت اقتصادمون. بنابراین باید تا جایی که میتونیم قسمت‌های دیگه اقتصادی کشورمون رو مردمیش کنیم. ولی تو این قسمت مطمئناً دولت هم یه تکالیفی داره. اینجا دولت باید بیشتر بخش یعنی تکلیف نظارتی حمایتی خودش رو انجام بده. این که مستقیم ورود کنه توی جایی شاید کار رو خراب کنه. ولی بخش نظارتی حمایتیش حتما داشته باشه. حالا با اون سیاست‌های گذشته میشه ما اون فاصله قیمتی بین تولید کننده و مصرف کننده اون که یک فاصله منطقی و قابل قبول نیست، این رو باید کاهش بدیم. بنابراین باید سیستم توزیعمون رو با سیاست گذاری ها اصلاحش کنیم. ولی مردمی بودن بخش کشاورزی رو حتما مهم یک فاکتور مثبت باید بهش بپردازیم. بقیه جا هم به همین صورتش ببریم.
بله بسیار خیلی ممنونم آقای عباسی که ما رو همراهی کردید در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم. خب خدا نگهدارتون. شما معیدیان این دقیقه که فکر میکنم یک دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم جنبندی شما رو در این باره بشنویم به طور کلی.
خیلی ممنون. من دو نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم. برای این که ما مدیریت رو باید به دست مسئول واحدی بدیم که دغدغه تولید داشته باشه، نه دغدغه تنظیم بازار بر مبنای واردات. زنجیره‌های پسینی تولید رو هم باید بهش برسیم، همونطور که زنجیره‌های پیشین رو باید قوی بکنیم. بحث فراوری و بازاررسانی، نظام توزیعمون و بحث صادرات که خیلی مهم هست، بازارهای هدف منطقه از روسیه گرفته تا همین کشورهای همسایه خودمون، بازارهای به شدت مستعد و متقاضی محصولات ما هستن که ما باید با یک دیپلماسی کشاورزی خیلی درستی به سمت بهبود روابط بریم و محصولات رو بتونیم صادر بکنیم.
بله خیلی ممنونم آقای معیدیان که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. خدایه. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که همراه ما بودید تا پایان برنامه. خدا نگهدارتون باشه.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
ای بی تو دل تنگم، بازیچه طوفان ها، چشمان تبالودم، باریکه بارانها، ما
مجنون بیابان ها افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. مجنون بیابان ها افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازیچه توفان ها، چشمان توالودم، باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازیچه توفان ها، چشمان توالودم، باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها.
متشکرم از همراهی همه شما خوبان شنونده که بخش اول برنامه های شبکه تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. خدای من بهشتی دارد نزدیک و بزرگ و جهنمی به گمانم در دور دست و بعید، به دنبال دلیلی است که ببخشد ما را، حتی با یک دعا، نماز و شاید با روزه‌ای در روزهای میهمانی خداییش. گلبانگ اذان ظهر با فوق تهران در ساعت 13:01 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما یاران و نمازگزاران و میهمانان خانه الهی. انشالله که از ما راضی باشید و حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه پله پله تا ملکوت.
پله پله تا ملکوت.
به نام بخشنده همیشگی، بزرگ خدای مهربان، مردم با محبت و روزدار کشورم سلام. قبول باشه عاشقیاتون به خدا، نفستون حق، خوش به حال اونهایی که حواسشون به لحظه لحظه این ضیافت هست، خوش به حال اونهایی که این روزها بیشتر حواسشون به کلام و رفتارشون هست و خوش به حال همه ما که تو این لحظه های مبارک و پر از سحر اجابت نفس میکشیم. در ماه مهمانی خدا هستیم که هر لحظه و ثانیه اون برای روزداران عبادته. مدت طولانی سحر تا افطار و گرسنگی کلافت میکنه، اما بازم ادامه میدی، چون به خالقی که تو رو آفریده اطمینان داری، چون مطمئنی رازی پشت این حکمه. فلسفه وجودی این ماه درک گرسنگانیه که از اونها در طول سال غفلت کردیم، کشیدن رنج فقرایی که اگر من و تو و همه ثروتمندان جامعه رفتار اقتصادی دینی داشتیم نباید این درد به وجود می اومد. همه این یادآوری ها از فلسفه روزه برای این بود که اشاره کنیم به اتفاق پسندیده شبهای رمضان که عده‌ای هرچند با دستان خالی اما پرقدرت رقم می زنند. از برگزاری جشن ها و گلریزان ها تا کارهای خداپسندانه، هر کسی در حد بضاعت خودش سعی در کمک به نیازمندان در ماه رمضان داره. حتی بعضی افرادم با اهدای خون به کمک نیازمندان میرن. اما کل ماه رمضان 30 روزه و درد فقرا 365 روز. پس رمضان تمرینیه برای همه سال. خوش اومدین به خانه پربرکت خداوند. همراه شما ایم با پله پله تا ملکوت.
یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات، یا قابل التوبات. یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی سناتي يا قابل التوبات. الله 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 لا إله إلا الله.
قرآن کریم سفره فضل الهی برای بشری که به عنوان درمان هر درد در جامعه کار برد داره و مهمترین و اساسی ترین رکن دینه که حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند. هیچ کس با قرآن نشست و برخاست نمی کند مگر به آن چیزی اضافه یا از آن کم شود. در این روایت منظور از افزایش هدایت آدمی و کاستن گمراهی و سرگردانی های دنیویه و اینجاست که باید گفت چه چراغ راهی نورافشان‌تر از قرآن.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا
گوش دل و جان بسپاریم به نوای ملکوتی قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیات 263 تا 265 با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء مثل وتثبيتا من أمرك.